زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ما.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی ما را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، غزل شماره 243 از غزلیات شمس تبریزی را به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی در آغاز 675 جلسه درس مثنوی می‌خوانیم. تو این نقشی که جانها بر نتابد، که قند تو دهانها بر نتابد. جهان گرچه که صد رو در تو دارد، جمالت را جهانها بر نتابد. روان گشتند جانها سوی عشقت، که با عشقت روانها بر نتابد. درون دل نهان نقشی است از تو، که لطفش را نهانها بر نتابد. چو خلوتگاه جانایی خموش کن، که آن خلوت زبانها بر نتابد. بگو تو نام شمس الدین تبریز، که نامش را نشانها بر نتابد. در مثنوی در دفتر پنجم تا بیت 3128 خواندیم. در میانه یک بحث هستیم. موضوع بحث تفسیر درست حدیث ما شاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن که اون چه خدا بخواد همون میشه، همون هست، هر چه هست بر طبق خواست خداست. مولانا در ابیاتی که نوبت قبل خواندیم گفت اگر کسی از این عبارت بیکاری و بیحالی و تنبلی رو بفهمه این فهم غلطه. فهم درست از این اینه که حالا که خدایی هست که هر چیز در عالم در ید قدرت اوست، تو امیدوارانه با دلگرمی فعال باش و دور این خدا بگرد، خدایی که قبول داری که قدرت داره. مثال زد که اگر در شهری زندگی بکنی که یک وزیری باشه که این فعال ما یشاء باشه، حکمش همه جا روان باشه، تو چی کار میکنی؟ تو میری تو خونت در میبندی؟ فرار میکنی از ارتباط با این وزیر؟ نه، تو میفهمی باید در خدمت او باشی. این مثالم زد. حالا میخواد فراتر از این مثالهایی که زده یه قدری دقیقتر معنی این عبارت رو توضیح بده. یه قاعده ای رو بیان میکنه، میگه معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زدستن در هوس. میگه قرآن رو اگه میخوای درست بفهمی باید به کمک خود قرآن درست بفهمی. بهترین مفسر قرآن خود قرآنه. القرآن و یفسر و بعضه بعضا، یه بخشی از قرآن توضیح دهنده یه بخش دیگه قرآنه. این تفسیر قرآن به قرآن یک روشیه که در روزگار ما مرحوم علامه طباطبایی در المیزان در پیش گرفته. اصلا قاعده تفسیر المیزان همین عبارت القرآن و یفسر و بعضه بعضاست. یعنی علامه از خود قرآن استفاده میکنه برای فهم درست قرآن. میگه اینجا که این عبارت اومده در جای دیگه این آمده، اونو که بفهمی اینو بهتر میفهمی، اینو بفهمی اون رو بهتر میفهمی. مرحوم علامه در مقدمه المیزان این روش خودش رو توضیح داده. ایشون میفرمایند که این قرآن نوره، نور همه جا رو روشن میکنه. خب نور خودش هم باعث روشنی خودش هم میشه. از خود قرآن ما برای روشن کردن قرآن استفاده میکنیم. قرآنی که برای روشن کردن همه امور ازش استفاده میکنیم، برای روشن کردن خودش هم کفایت میکنه. مولانا اینجا همینو میگی که معنی قرآن ز قرآن پرس و بس، و از کسی کاتش زدستن در هوس. کسی میتونه معنی قرآن رو بفهمه که به هوا و هوس خودش آتش زده باشه، یعنی پا روی هوای نفس خودش گذاشته باشه، یعنی تقوا داشته باشه. چون هوا و هوس سبب میشه که ما حقیقت رو نفهمیم. حقیقت سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته. وقتی در یه میدون جنگی گرد و غبار برپا بشه، چشم نمیبینه. نبینی که آنجا که برخواست گرد، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. آدم چشم داره، ولی توی یه میدونی که گرد و خاک بلند شده، این چشم دیگه واقعیت رو نمیبینه. هوا و هوس گرد برخواسته است. کسی که اهل هوا و هوس باشه این به حقیقت نمیرسه. اون کسانی حقیقت معنای قرآن رو درک میکنن که در هوس خودشون آتش زده باشن. حدیث داریم که انما یعرف القرآن من خوطب به، یعنی قرآن رو کسی میفهمه که مخاطب قرآن بوده. اونو که مخاطب قرآنه، اون کسی که دیگه هوا و هوسی درش نیست که قرآن رو کج بفهمه. بعد میگوید پیش قرآن گشت قربانی و پس، تا که عین روح او قرآن شده است. یعنی آدمی که پا روی هوس خودش گذاشته باشه، آدمی که پرهیزگار بوده باشه، تقوا داشته باشه، این آدم خودشو تابع قرآن کرده، تسلیم قربان قرآن کرده، قربانی قرآن شده، پست شده در مقام قرآن. اون وقت نتیجه چی شده؟ قرآن با روح او یکی شده، روحش شده روح قرآنی. پیش قرآن گشت قربانی و پست تا که عین روح او قرآن شده است. روغنی کو شد فدای گل به کل، خواه روغن بوی کن خواهی تو گل. حالا مثالی میزنه. در قدیم برای اینکه مثلا عطر درست کنن، فرض کنید که گل یاس میخوان ازش عطر درست کنن، این رو با روغن ممزوج میکنن، این رو توی روغن میخوابونن، بعد روغن بوی خودش رو به گل میده، تمام بوی خودش رو به گل میده. دیگه فرق نمیکنه، شما گل رو بو کنی همون بو رو میده، روغن هم بو کنی همون رو میده. روغن و گل دو چیز بودن اول، ولی چون با هم یگانه شدن یه خاصیت پیدا کردن. روح کسی که هوا و هوسشش رو زیر پا گذاشته باشه میشه همون روح قرآنی، مثل روغنی که بوی گل گرفته باشه. روغنی کو شد فدای گل به کل، یعنی این اونجا میگه پیش قرآن گشت قربانی و پست، این روغن اشاره به اون انسانه، به اون انسان الهیه که در اوج تقواست، دیگه هوس نداره، این مثل روغنی شده که خودشو فدای گل کرده. حالا نتیجه اینه که خواه روغن بوی کن خواهی تو گل، هیچ فرقی دیگه نداره. حالا میاد و یک عنوان تازه باز میکنه. این ابیات که گفت که قرآنو چجوری بفهمیم مقدمه بحث بعدیه، چون ما بارها گفتیم مولانا در ابیات پایانی هر بخشی زمین سازی میکنه برای فهم مطلب بخش بعد. حالا بخش بعد عنوانش چیه؟ و همچنین قد جف القلم، یعنی جف القلم و کتب. ما اول این جف القلم رو تو همین عبارت اول معنا کنیم و فهم بقیه عبارت برامون آسون میشه. جف یعنی خشک شد، جف القلم یعنی مرکب قلم خشک شد. در قدیم فرمان رو می نوشتند و حکم مکتوب می شد. در نتیجه در قرآن برای بیان وجوب احکام الهی از عنوان کتابت استفاده شده که کتب علیکم الصیام، روزه بر شما نوشته شد. اینطور نیستش که حالا مثلا یه دبیرخونه‌ای در عالم بالا خدا درست کرده باشه، یه عده منشی دوات گذاشته باشن جلوشون و هی قلم بزنن اون تو، هی بردارن بنویسن بر مردم روزه واجب شد. اما چون در دنیا دستگاه‌های حکومتی و حاکمیتی برای احکام ضروری فرمان صادر می‌کردن، می‌نوشتن، این قلم و کتابت استعاره است برای قضا و قدر الهی و برای قانونمندی جهان هستی. اون وقت خوش شدن قلم یعنی تمام شدن کار، دیگه قلم رو زد و گذاشت کنار، دیگه قطعی شده. پس جف القلم یعنی حکم خدا بر این رفته و تمام شده. این عبارت کاملش اینه، جف القلمو به ما هو کائن، یعنی هر چیزی که تو این دنیا هست این با اراده الهی با قلم سون حکمش نوشته شده، تمام دیگه. حالا میگه این جف القلمو ما باید به چه معنا بفهمیم؟ به این معنا بفهمیم که ما دیگه بیکاره ایم، ما هیچ کاره ایم، اینجوری باید بفهمیم؟ اینه میخواد توضیح بده. همچنین قد جف القلم یعنی چی؟ یعنی جف القلم و کتبه، دو نقطه گذاشته. حالا قلم صنع الهی اینجوری نوشته، که لا یستوی الطاعت و المعصیه ولا یستوی الامانت و السرقه جف القلم ان لا یستوی الشکر و الکفران جف القلم ان الله لا یضیع اجر المحسنین. میگه این قلم خدا جاری شدن و به قلم خدا آمدن معناش اینه که خدا حکم کرده که طاعت و معصیت یکسان نیست، طاعت و معصیت برابر نیست، فرق میکنه پیش خدا. لا یستوی طاعت و المعصیت، این یکی از قوانینیه که خدا وضع کرده و تغییرم نمیده. جف القلم و به ما هو کائن. ولا یستوی الامانت و السرقه، دزدی و خیانت با صداقت و امانت داری یکسان نیست. جف القلم و ان لا یستوی الشکر و الکفران، یعنی خدا این عالم رو اینجوری خلق کرده که شکر با کفران نعمت متضاده، یکی نیست. جف القلم و ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا قاعده گذاشته، قاعده قطعی حتمی گذاشته که پاداش نیکوکاران ضایع نمیشه. میگه اینو اینجوری باید بفهمی. حالا تو ابیات توضیح میده، همچنین تأویل قد جف القلم بهر تحریز است بر شغل اهم. میگه مراد از جف القلم اینه که تو تشویق بشی به اون کار بهتر. یعنی خدا گفته ای انسان بدان خوب و بد پیش من یکسان نیست. خوب خوبه، بد بده، بد و بد پاداش میدم، خوب و خوب پاداش میدم. تو اینو اگه بفهمی نتیجه چی میشه؟ که تو به سمت خوبی بری. بهر تحریز است، یعنی تشویق است بر شغل اهم، بر اون کاری که مهمتر و بهتره. پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. کج روی جف القلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد، ظلم آری مدبری جف القلم، عدل آری برخوری جف القلم، چون بدزدد دست شد جف القلم، خورد باده مست شد جف القلم. میگه جف القلم به این معناست که هر کنشی واکنشی متناسب با خودش داره، حساب داره، کتاب داره، نظام داره، قاعده داره. پس قلم بنوشت، یعنی قلم صنع الهی، یعنی اراده الهی، اینجوری مقدر کرده، اینجوری مقرر کرده در جهان که هر کار را لایق آن هست تأثیر و جزا. متناسب با هر کاری شما تأثیری از اون کار میبینی و جزایی، سزایی از اون کار میبینی. حالا مثال میزنه، آقا اگه شما کج بری، معنی جف القلم اینی که نتیجه کج میگیری. کج روی جف القلم کج آیدد، راستی آری سعادت زایدد. یعنی داره فهم درست جف القلم رو میگه که این نظام هستی رو داره بیان میکنه. ظلم آری ظلم بکنی، مدبری، مدبر یعنی بدبخت، بیچاره، شقی، یعنی ضد سعادتمند. ظلم بکنی گرفتار بدبختی میشی. جف القلم به این که اینجوریه دیگه بحث نداره. عدل آری، اگر به عدالت رفتار کنی برخوری، یعنی بهره‌مند میشی. جف القلم. دزدی کنی، چون بدزده دست شد، دستتو میبرن، دستت رفت. جف القلم. باده بخوری مست بشی، اونم مجازات خودشو داره. جف القلم. خورد باده مست شد جف القلم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که این مثل این که شما در جامعه با یه علمی روبرو هستی به نام علم حقوق. علم حقوق برای هر خطایی یه مجازات قائل شده. ممکنه حالا برای بعضی کارهای درست هم یه پاداش معین کرده باشه. اگر شما مجموعه حقوقی یک جامعه رو در اختیار داشته باشی، این معناش اینه که تو دیگه بیکاره ای، هیچ کاره ای، چون تکلیف هر چیزی روشنه. نه، تو اختیار داری. ولی این واقعیت که نظام حقوقی در جامعه برقرار کرده به تو امیدواری میده، تو رو راهنمایی میکنه که چیکار کن تا نتیجه مثبت بگیری، نه اینکه تو بگی حالا که همه چی معلومه پس من دیگه چرا کار کنم. مولانا میخواد بگه معنی جف القلم این نیستش که تو اختیار نداری، معناش اینه که این اختیار تو در یه فضایی میتونه اعمال بشه که اون فضا قانونمنده. اگه از اختیارت استفاده کردی، رفتی به سمت امر مثبت، خدا این عالم رو طوری طراحی کرده که نتیجه مثبت میگیری. اگر از اختیارت برای رفتن به امر منفی استفاده کردی، نتیجه منفی میگیری. جف القلم یعنی این سازوکار رو طراحی کرده، اما این اختیار رو از تو سلب نکرده. ولی بدون با اختیار خودت هر کاری که بکنی یه پاداش، یه واکنشی داره. این جف القلم به این معناست. تو روا داری، روا باشد که حق همچون معزول آید از حکم سبق، که ز دست من برون رفته از کار، پیش من چندین میا چندین مزار. میگه چجوری دلت میاد، چجوری روا میداری که جف القلم رو اینجوری بفهمی که خدا گفته که من اول خلقت نشستم تکلیف همه کارهای دنیا رو روشن کردم. کانه رو به معنای ماضی مطلق بگیری، جف القلم به ما هو کائن، یعنی یه بار خدا همون ابتدای خلقت تکلیف همه عالم رو روشن کرد، همه چیز دیگه قطعی، به قول فرنگی ها دترمینه، لایتخلف، تکلیفش روشنه، هیچ که دیگه اختیار نداره، خود خدا هم دیگه هیچ کار نداره، معزول شده رفته یه گوشه نشسته، کار دیگه از دست خود خدا هم بیرون رفته، هیچ بنده خدایی هم لازم نی به درگاه خدا بیاد بخواد دعایی بکنه، زاری بکنه. میگه تو داری اینجوری جف القلم رو میفهمی. تو روا داری، روا باشد که حق همچون معزول آید از حکم سبق. حکم سبق یعنی حکم سابق، حکم اولیه، حکم قدیم، که ز دست من برون رفته از کار. دیگه خدا میگه من خودم هم نمیتونم کاری بکنم، چون هر چی بود تکلیفش روشن شده. پیش من چندین میا چندین مزار. مزار یعنی زاری نکن، زاریدن. نه این غلطه، بلکه معنی آن بود. جف القلم، معنی جف القلم اینه، بلکه معنی آن بود. جف القلم نیست یکسان پیش من عدل و ستم، فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر. میگه جف القلم معناش این است که نظام ارزشی عالم استوار شده، در این عالم یه نظام ارزشی قانونمند شده. اینطور نیستش که شما هر کاری که بکنی کردی. خب اونایی که به خدا اعتقاد ندارن این عالم رو همین ماده کور و کر میگیرن، بعدم معاد رو قائل نیستن، معتقدن انسان وقتی مرد دیگه تمام شده، این یه مش ماده بوده بعدم تبدیل به مواد طبیعت میشه، من ماتفات، دیگه هر کی مرد تموم شده کارش. اینا خب نمیتونن معتقد باشن که یه کار خوبی که میکنن یه واکنش خوبی، یه پاداش خوبی در این جهان مقرره، یا اگه کار بدی بکنن اون یه متناسب با اون یک واکنشی هست. این فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این مال کسیه که به خدا و معاد و قیامت اعتقاد داشته باشه. این آدم میگه آقا من به اندازه یه ذره اگر کار بد بکنم این به من بر میگرده، نتیجهشو میبینم. اگه به اندازه یک ذره کار خوب بکنم اونم نتیجهشو میبینم. این نظام توحیدیه، این نظام الهیه. جفل قلم یعنی تو این دنیا حساب داره. در سوره رحمان میخونیم و سماع رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. خدا این آسمون ها رو که خلق کرده میبینی؟ اون خدایی که این آسمون ها رو خلق کرده در دنیا میزان قرار داده. میزان یعنی چی؟ یعنی همین جفل قلم. میزان یعنی ترازو، یعنی یک نظامی که کم و کسری ها، زیادی و کمی معلوم بشه. ترازو اینطور نیست اگر شما توی کفش کم بذاری توی کف زیاد بذاری ترازو خونسا باشه. ترازو نشون میده این رو. خدا میگه من در این جهان ترازو گذاشتم، یعنی انضباطی تو این جهان حاکمه. همون حرفی که اینجا مولانا داره میزنه ماخوذ از همین آیه قرآن و آیات دیگه قرآنی که حالا خوندم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. عرض میکنم که این میگه بلکه معنی آن بود. جف القلم نیست یکسان پیش من عدل و ستم، فرق بنهادم میان خیر و شر، فرق بنهادم ز بد هم از بتر، بین بد و بتر هم فرق گذاشتم. ذره گر در تو افزونی ادب باشد از یارت، بداند فضل رب. میگه که اگر در ادبی که نسبت به پروردگار داری، تو و رفیقت دو نفر، تو یه ذره بیشتر از رفیقت ادب داشته باشی، خدا به اون مختصر افزونی ادب تو هم توجه داره، اونم حساب داره. ذره گر در تو افزونی ادب باشد از یارت، یعنی از رفیقت یه ذره بچربه، بداند فضل رب. فضل رب از این باخبره، تشخیص میده قدر آن ذره تو را افزون دهد. به همون اپسیلون که به اصطلاح تو از رفیقت بهتری، به همون اندازه خدا با تو معامله بهتر میکنه. ذره چون کوهی قدم بیرون نهد، یعنی اون ذره به اندازه یک کوه پیش خدا جلوه میکنه.
آتش است این بانگ نادان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل. رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا مقایسه میکنه پادشاهان دنیوی رو با خدا. پادشاهی که به پیش تخت او فرق نبود از امین و ظلمجو، آن که می لرزد ز بیم رد او و آن که طعنه می زند در جد او، فرق نبود هر دو یک باشد.